قشر فرهیخته میتونن تاثیرگذار باشن، چون فرمودید که به هر حال خب میدونیم در حوزه موضوعاتی که فرمودید بحث سواد رسانه‌ای اهمیت زیاد داره که حالا یک از سوالام خدمتتون حتما عرض میکنه. خب روغت با این و حالا قشر عامه ما شاید تاثیر زیادی بذاره، آیا رو قشر فرهیخته ما هم میتونه این شگرد ها تاثیرگذار باشه؟
رو قشر فرهیخته هم تا حدودی میتونه، اونجا که پیام‌های منطقی و عقلانی استفاده میکنن و من گفتم دو جور استفاده میکنن، یک سری از پیام‌هاشون خیلی ساده است، یه سری خیلی پیچیده است. اون پیام‌هایی که خیلی پیچیده کار میکنن و 99 درصدش ممکنه راست باشه، 1 درصد غلط باشه. بی بی سی معمولا این کارو میکنه، یعنی ممکنه 98 درصد یک موضوع رو درست بگه ولی 2 درصد توش شیطنت میکنه و اینجاست که اون قشر فرهیخته ما هم تا حدودی ممکنه بعضی جاها بیفته تو دام این پیام‌ها. بنابراین من میخوام بگم پیام‌های ساده‌اش بیشتر برای قشر عامی ما تاثیرگذاریش بیشتره، ولی برای قشر فرهیخته میاد پیام رو ماساژ میده، پیچیده میکنه، میاد از مثلا کارشناس استفاده میکنه، فکت ها رو جابجا میکنه و ممکنه 99 درصد فکت رو درست بگه، 1 درصد اعتنت بکنه و غلط بگه و رونها هم تاثیر بذاره. ولی در کل من میخوام بگم که مخاطب وقتی که بشینه فکر بکنه معمولا به اونجا میرسه که غلط پیامه، یعنی اون 1 درصد رو میتونه پیدا کنه،
ممکنه زمان ببره
ولی زمان میبره و اونها هم از این فرصت استفاده کنن کار خودشون رو انجام بدن، که باید مخاطب خیلی دقت بکنه تو این موضوع.
نعم از شما. خب جناب آقای میرزایی، سوالی که از خدمت شما دارم، ما تو بحث شبهات میدونیم که خب به هر حال تلاش دشمن بسیار گسترده بوده، به نظر شما شبهاتی که تا الان ایجاد کردن چقدر تاثیرگذار بوده و عمده شبهاتی که بیشتر تاثیرگذار بوده در قشر متوسط مردم چه شبهاتی بوده؟
نوعاً حالا اسلام به عنوان کامل‌ترین دین از زمانی که اومد از همون دوران پیامبر برخی شبهات ما علم داریم، یه عصر علمی، عصر علم زمانی است که ما به خود منبع وحی ارتباط داریم. عصر علمی از بعد از غیبت کبرا شروع میشه تا عصر حاضر که ما ارتباط مستقیم اکثر افراد بشر با منبع وحی قطع شده. بنابراین به طور طبیعی اصلا خودکار اصلا این عصر به خاطر عدم ارتباط با منبع علم و وحی اصلا شبه ایجاد کردن امر طبیعی است. تو راجع به قضیه عاشورا تحقیقی که دانشگاه تل‌آویو کرده در این زمینه، عمده و تفکرات که شیعه بر مبنای استواری که تفکر مهدوی که مهدویت هست، یک تفکر عاشورا. بنابراین به طور طبیعی هجمه هایی که میاد علیه تفکر عاشورا به عنوان یک بال از این دو بال عمده تفکر شیعی، ما میتونیم به این چه برسیم که این شبهاتی که مطرح میشه عمدتا ناشی از همون چمبعد بودن این قضیه و نوع تفکرات و شبهاتی که مطرح میشه معمولا شبهاتی است که باعث ایجاد چالش در ذهن علمای روشنفکر یا عوام و تطبیق آن با زندگی اجتماعی فعلی است. مثال شما ببینید میلیاردها به قول خودشون دلار یا تومان یا ریال یا دینار در جهت برگزاری مراسم بزرگ عرق خرج میشه، اما از اونور شگرد شبکه‌های غربی ایجاد به قول خود علمای علم رسانه میان تأثیر خطی یا ایجاد شکاف در ذهن مخاطبه، تصاویر رو به عنوان میگن بزرگترین گردهمایی یا گردهمایی خیلی بزرگ شیعیان که قائلن برای کسی عزاداری میکنه که 1400 سال پیش کشته شده، اینا با تعجب میگن و با این مضمون مطرح میکنن، میلیاردها تومان یا دلار یا دینار خرج میشه، اما در کنار اون تصویر بسیار کوتاهی که دو جنگ سوریه ما اینو دیدیم، مثلا از فقر دو جامعه عراق در جامعه ایران و ارتباط اون با شکاف اجتماعی و ارتباط معامل کرده دولت مردان به صورت بسیار ظریف و نقطه‌ای که توی ذهن مخاطب ایجاد شکاف ایجاد میکنه. برای مثال تو بحث مذهبی هم شبهاتی که گفتم رو در روی 72 نفر با چندین هزار نفر، یک نفر از این ور مثلا 300 نفر اون رو از اون ور به قتل میرسونه، شبهاتی از این دست که بسیار زیاده، اما از این دست زیاد داریم. اما راهکار مقابله با اون تبیین گفتم اهدافه.
خب خیلی ممنون از شما. سوالی که از جناب آقای البرزی دارم، خب میدونیم بحث سواد رسانه‌ای الان خیلی مطرح هستش و یکی از موضوعات روز هست و واقعا اگر بهش پرداخته نشه ضررات جبران ناپذیر رو در حوزه‌های مختلف ما می‌خوریم. به نظر شما در مقابله با شگرت‌های رسانه‌های غربی و همچنین شبهاتی که ایجاد می‌کنند در حوزه موضوع محرم و عزاداری امام حسین، به نظر شما سواد رسانه‌ای چقدر می‌تونه تأثیرگذار باشه و لزوم اون رو برای ما بیان بفرمایید؟
خواهش می‌کنم. امروز روز بحث سواد رسانه‌ای خیلی مهمه و همونطور که میگن تو قرن حاضر همه انسان‌ها به جز سوادهای دیگه‌ای که باید داشته باشن بعد به بحث سواد رسانه‌ای هم مسلط باشن. بالاخره ما در ایام محرم و عاشورا با پیام‌های تخریبی و پیام‌های کذب و جعلی، اخبار جعلی بسیار مواجه خواهیم شد و اینجاست که بعضی موقع ما بحث سواد رسانه‌ای خیلی مهم میشه که آیا اولا بالاخره سوال‌هایی باید در ذهن مخاطب ایجاد بشه در بحث سواد رسانه‌ای که اولا این پیام رو کی تولید کرده. واقعا ما اولین چیزی که در مورد یک پیام باید بهش بپردازیم این پیام رو کدوم رسانه داره تولید میکنه، این رسانه به کجا وابسته است، دنبال چی هست، چرا این رسانه نمیاد حقایق عاشورا رو بیان بکنه و همش دنبال کاستی هاست. این سوال اول خیلی سوال مهمیه که تولید کننده پیام کیه، که این باید به عنوان اولین مرحله سواد رسانه ای مخاطبان ما چه فرهیخته و چه مخاطب عامی ما، چه مخاطب نخبه ما، باید این سوال رو همیشه از خودش بپرسه وقتی که با یه پیام مواجه میشه. بعد از اینکه این پیام رو پول داشته باشه که این پیام چه محتوایی داره، برای چی توی وضعیت الان ساخته شده. ببینید اکثر پیام هایی که تو رسانه های بیگانه تولید میشه بعضیاشون رویدادی، بعضیاشون میخوان اینطوری القا کنن که خب حالا واقعی عاشورا 1300-400 سال پیش اتفاق افتاده، اصلا ربطی به حال حاضر ما نداره و اینکه این رو گره بزنیم به الان، چون ما خودتون همونطور که میدید انقلاب اسلامی ما و این 40 سالی که از انقلاب گذشت همش قیام عاشورا تو زندگی مردم وجود داشت، تو دفاع مقدس وجود داشت. اولا میخوان بین این شکاف ایجاد کنن بین گذشته و حال واقعی عاشورا. پس یک بحث اینه که این پیام رو چه کسی تولید کرده و چه المان‌هایی تو این پیام گذاشته. بحث سواد رسانه‌ای هم همینو میگه، یعنی شما از مرحله تولید پیام تا ارزیابی پیام و اینکه مخاطب بتونه صحت سنجی بکنه، مخاطب باید به قابلیتی برسه که وقتی که با یک خبر جعلی مواجه شد اون رو به کسی دیگه نفرسته. ما یه تحقیق انجام دادیم حدود 90% از مخاطبان جامعه ایرانی بدون اینکه دقت کنن پیام رو فوروارد میکنن، یعنی اون پیامی که خودشون گرفتن بدون اینکه به صحت سنجیش برسن اولا ببینن که این پیام رو از کجا اومده، برای چی، هدف این پیام چیه، این رو برای همدیگه ارسال میکنن و این باعث میشه که یه پیام جعلی بعضی موقع ترند بشه، یعنی بیاد تو سطح بالا قرار بگیره. در مورد واقعی عاشورا هم چون اونها به صورت سازماندهی شده کار میکنن معمولا ممکنه در روز 20 یا 30 پیام رو روش بیان کار بکنن و این رو ارسال بکنن تو فضای مجازی. مخاطبان ما اگه مسلط به سواد رسانه‌ای نباشن ممکنه همین پیام ها رو خودشون فوروارد بکنن برای هم دیگه و این پیام غلط در مورد واقعی عاشورا ممکنه خودش دست به دست بشه و دوباره وقتی که به ترند تبدیل شده بیاد در رسانه بیگانه در دستور کار قرار بگیره. یعنی ما باید این چرخه تولید محتوا رو تو فضای مجازی بشناسیم و حتی مخاطب عامی ما هم به سطحی برسه که هر پیامی که دستش میرسه برای دوستاش نفرسته، اول روش فکر کنه ببینه واقعا این درسته و اینطوری نباشه که یک پیامی که اونها تولید میکنن با توجه به سواد رسانه پایین بخشی از اقشار ما خودش به مسئله اونا تبدیل بشه. ولی من فکر میکنم که علیرغم این چند سالی که مردم ما تو شبکه‌های اجتماعی حضور داشتن هر سال قدرتشون داره بیشتر میشه، یعنی شما اگه نگاه کنید امسالشون با سال قبلشون فرق میکنه، یعنی خودشون حداقل سعی میکنن در مورد پیام‌ها اظهار نظر بکنن، کامنت بذارن، جعلی بودن پیام رو بررسی کنن یا از کسان دیگه بپرسن. مثلا ما افرادی داریم که خیلی تو شبکه‌های اجتماعی ماهر شدن، بالاخره پیام رو میشن و خود هم رسانه ملی هم باید کمک بکنه، یعنی همین بخشایی که تو رسانه ملی هست بخش پایش محتوا رو به عهده دارن، هنگامی که یک خبر جعلی در مورد حالا تو این ایام هستیم ایام محرم تولید میشه، اینا باید این پیام رو راستی آزمایی کنن و منتقل بکنن. در دنیا هم اتفاقی که افتاده سایت هایی تولید شده به اسم سایت های راستی آزما، یعنی که این پیام غلط بوده که مخاطب تحت تاثیر اون قرار نگیره و برای هم ارسال نکنه. به نظرم رسانه ملی هم باید در بقیش این پیام ها رو اولا پایش بکنه، احصا بکنه و پیام درست رو و با اون زوایایی که این رسانه ها استفاده میکنن برای مخاطب باز کنه. مخاطب اگه احساس کنه که بدونه که این پیام چه کاستیایی داشته و زوایای اون رو بدونه، کم کم سوادش بالاتر هم میاد.
البته موضوعی که فرمودید به نظر من نیاز هستش در حالا کشور خودمون، حالا غیر از رسانه ملی، در سطح کلان ملی باید نگاه کنیم و به هر حال مرکزی باشه که به این شبهات پاسخ بده. واقعا ما میبینیم که بعضا موضوعات مختلفی، حالا چه در فضای مجازی چه در شبکه‌های تلویزیونی بیگانه، مطرح میشه و عملا مکانی، جایی که پاسخ بده و مردم به راحتی بتونن دسترسی بهش داشته باشن، وجود نداره و زمانی به هر حال بهش میپردازن که اون موضوع دیگه به صورت گسترده پخش شده و این خودش واقعا یکی از موضوعاتی هستش که بسیار اهمیت داره و باید مسئولین هم انشالله به این موضوع دقت کافی و وافی داشته باشن. خب جناب آقای میرزایی، ما میدونیم که به هر حال موضوعاتی هم که مطرح شد دیدیم که دشمنان تلاش زیادی میکنن، حالا در رسانه هاشون چه در فضای مجازی، برای اینکه این حرکت عظیم عاشورا و این قیام عاشورا رو کم اهمیت جلوه بدن و به هر حال موضوعات همچنین اثر اون رو خونسا کنن. ولی با همه این وجود میبینیم که تأثیرات اون در سطح بین المللی زیاد هستش و مردمان زیادی از کشورهای مختلف علاقمند میشن، حتی به خاطر موضوع عاشورا، به خاطر راهپیمایی اربعین و موضوعاتی که مرتبط با قیام امام حسین هستش، اصلا به موضوع اسلام و تشیع علاقمند میشن. میخواد در این حوزه ما توضیحاتی بفرمایید که چقدر تأثیر داشته و چقدر این قیام امام حسین در جذب که حالا مسلمانان غیر شیعه و همچنین افرادی که از ادیان دیگه بودن و علاقمند شدن به اسلام و تشیع، این رو مرحمت کنید که برای شنوندگان ما بفرمایید.
سوالی که فرمودید، یعنی جواب این سوال در ماهیت قیام امام حسین نهفته است، چون امام حسین علیه السلام در صحبتی که فرمودند عمده صحبتشون از آزادی، آزادگی و آزادمنشی صحبت. بنابراین زمانی که امام معصوم برخواسته از یک منبع وحی، پیامی رو برای ذهن و ضمیر خودآگاه انسانها در زمان خودش میفرست، تاریخ انعکاس پیدا میکنه. بنابراین گیرایی این پیام به اضافه مقابله با زور و بست عدالت، پیام هایی است که در تمام ادیان پذیرفته شده است و در تمامی اعصار و قرون مخاطب خاص خودش رو دارد. بنابراین ما ببینیم که در پیروان ادیان مختلف با این دید، حتی ببینید همین جمله که اگر دین ندارید ولی آزاد مرد باشید، ناخودآگاه ذهنت مخاطب از ادیان مختلف رو بیدار میکنه. اینا از کجا نشأت میگیره؟ اینها قطعا مخاطبان پیام عاشورایی بودن که تونستن الان با تطبیق اون، یعنی مشکلات جامعه بشری، مشکلات فردی اجتماعی خودشون رو در پیام های امام حسین بیابند و خودشون رو در قرن فعلی مخاطب پیام قرن یک هجری امام حسین علیه السلام بدونن، خود به خود به جذب مخاطب و جذب دیگر ادیان و دیگر کشور رو به اسلام شیعی کمک بکنن.
بسیار عالی، ممنون از شما. خب شنوندگان محترم رادیو گفتگو میتونن نقطه نظرات خودشون رو با شماره پیامکی 30135 با ما در میون بذارن. انشالله ما حتما تمام نقطه نظرات شما رو مورد ارزیابی قرار میدیم و انشالله در برنامه استفاده خواهیم کردش. خب در دقایق آخر برنامه هستیم و سوالی رو از محضر جناب آقای البرزی داریم. خب صحبتهایی رو جناب آقای میرزایی فرمودن در خصوص تأثیراتش بر ادیان دیگر و بر پیروان ادیان دیگر. به نظر شما ما برای مقابله با حرکت‌های دشمن که در حوزه رسانه‌ای انجام میده، چه فعالیت‌ها و چه حرکت‌هایی میتونیم انجام بدیم که باعث جذب و حالا نه اینکه بخوایم اون رو به قولی مسلمان کنیم و یا شیعه کنیم، به خاطری که اونها با حقایق اسلام آشنا بشن، با حقایق تشیع آشنا بشن، به نظر شما در حوزه رسانه، حالا چه تلویزیون چه ما، چه کارهایی میتونیم انجام بدیم برای غیر مسلمان ها که اونها با فرهنگ عاشورا آشنا بشن؟
بله، مقام معظم رهبری یه جمله دارن، میگن که عاشورا بهترین زمان برای تبلیغ دین است. الان دارید میبینید که اونها هم برای اینکه روی دین ما کار کنند و روی مخاطبان ما میان، از یعنی بازه محرم و عاشورا استفاده میکنند. برای ادیان دیگر هم این دقیقاً این بازه زمانی که بالاخره خیلی پیام ها تولید میشه خیلی فضای خوبی هست، اما ما باید دقت بکنیم که عاشورا رو با همه جنبه‌هایی که داره معرفی عاشورا با ویژگی عاطفیش و ویژگی عقلانیش باید به هم گره بخوره. ما اگه بخوایم پیام تأثیر بگذاره برای به ویژه ادیان دیگه و کسانی که بالاخره آشنایی کمی با عاشورا و ایام محرم و ایام سوگواری سالار شهیدان دارن، ما باید پیاممون پیام کاملی باشه. برای اینکه پیام کامل باشه ما باید به تمام عناصر پیام پاسخ بدیم و پیام عاطفی و عقلانی و حماسی رو به هم گره بزنیم. درسته این خیلی کار سختیه، یعنی شما وقتی بخواید پیام هنرمندانه تولید کنی به ویژه برای کسی که آشنایش خیلی کمتره باید زحمت بیشتری هم بکشی، اما من فضای مجازی رو یک فرصت میدونم برای ایام محرم. ما اگه بخوایم کار بکنیم روی این موضوع و زیبایی های عاشورا رو نشون بدیم به ادیان دیگه که چطوری مثلا 72 نفر میان در مقابل سپاه بزرگی قرار میگیرن به خاطر اینکه نمیخوان زیر حرف، یعنی زیر بار حرف زور برن و ظلم ستیز ریلو میخوان این ظلم و میخوان مقاومت بکنن. ببینید این روزها ما استراتژی کشورمون مقاومت فعاله، دقیقا همه اینها هم برگرفته از قیام عاشورا، چه به وجود آمدن انقلاب اسلامی، چه جریانی که الان توش قرار داریم و سعی میکنیم که جلوی بیگانگان وایسیم. به نظر من میرسه که ما باید اولا اون اهداف قیام عاشورا رو بتونیم به زبان رسانه‌ای تبدیل بکنیم و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی فرصت بسیار خوبی هستن که بشه این پیام رو منتقل کرد. اما نکته‌ای که شما هم اشاره کردید، بحث ما باید بحث 360 درجه باشه، یعنی ما هم باید به تمام جوانب به پیام فکر بکنیم، از یک جا پیام رو استارت بزنیم از جای دیگه این رو تکمیل بکنیم. یعنی پیام الان ذره ذره شکل میگیره، یعنی شما بالاخره کار سختیه بخوای پیام عاشورا رو به طور کامل منتقل کنی برای گروهی که آشنایشون هم کمتره از ادیان. بنابراین ما باید استراتژی داشته باشیم در این موضوع که برای اهداف کوتاه مدت و بلند مدت به صورت کلی بتونیم پیام رو به طور کامل و ذره ذره به مخاطب منتقل بکنیم. ما باید داخل پیاممون قلاب داشته باشیم، یعنی قلاب‌های عاطفی، احساسی، عقلانی برای جذب مخاطب داشته باشیم. فکر بکنیم، یعنی بعضی موقع ما می‌خوایم از شیوه مستقیم استفاده بکنیم. شیوه مستقیم اثرش خیلی کمتر از شیوه غیر مستقیمه. یعنی اگه ما بتونیم پیام‌هامون رو طوری کار بکنیم که در داخل فیلم‌هامون، در داخل کلیپ‌هامون، در عین اینکه طرف رو داریم سرگرم می‌کنیم، پیام رو هم به طور غیر مستقیم منتقل بکنیم و این اثرگذاریش خیلی بیشتر خواهد. ادیان دیگه، افرادی که از مذاهب دیگه هستن، شما اگه باشون هم صحبت کنی، خاطراتشون رو نگاه بکنید، میبینید از یک جا قلاب گیر کرده، یعنی طرف اومده مثلا یه نظری خورده، پرسیده که آقا این نظری چیه، فلسفهش، یواش یواش اومده علاقمند شده، اومده وارد مثلا این مذهب شده، حتی دینش رو عوض کرده و اومده حتی شیعه هم شده. به خاطر این من به نظرم میرسه که ما باید قلاب‌های پیام‌هامون رو خیلی فکر کنیم. من وقتی رسانه‌های بیگانه رو نگاه میکنم، اونها دقیقاً دارن همون کاری رو 1400 سال پیش می‌کردن. اونها در 1400 سال پیش اومدن حق و باطل رو جابجا کردن. الان هم رسانه‌های بیگانه دارن همین کارو میکنن، یعنی میان پاره حقیقت‌گویی میکنن، جای حق و باطل رو عوض میکنن. ما که مدعی هستیم و واقعاً هم همینطوره که هستیم، حالا باید برای تولید پیام باید بریم خیلی دقت بکنیم. یعنی اینکه یک پیام رو بدین اینکه روش فکر بکنیم، بسیار ساده بخوایم ارسال کنیم برای کسی که آشنایی کمی داره، این خیلی کم میتونه توش تاثیر بذاره. شما مثلا شیخ زکزاکی رو نگاه میکنید، مثلا میتونه 12 میلیون نفر رو در نیجریه شیعه بکنه، مسلمان بکنه. این خیلی کار بزرگیه. کسی که از یک دین دیگه‌ای بوده، اومده با این دین آشنا شده، جوری به حقانیت این دین پی برده، خودش تبدیل شده به امام خمینی آفریقا، یعنی داره اونجا کار میکنه. پس من میخوام بگم که پیام رسانه اولا خیلی تأثیر داره برای ادیان دیگه. پیام عاشورا رو بخوایم منتقل کنیم، در ثانی این دهه و این بالاخره ایام عاشورا خیلی دهه مهمیه که مقام معظم رهبری هم میگن بهترین موقع برای تبلیغ دینه، نه تنها برای غریبه ها، حتی برای خودی ها، برای اینکه معرفتشون افزایش پیدا بکنه. فکر بکنیم، بیایم این اهداف عاشورا رو اولا ریزش بکنیم، پیام ها رو، و برای این پیام ها یک استراتژی داشته باشیم که همدیگر رو تکمیل بکنن و برای اونها قلاب های عاطفی، عقلانی و حماسی رو در کنار هم در نظر بگیریم تا بتونیم تاثیرگذاریمون بیشتر باشه و در ثانی به مخاطب هدفم خیلی فکر کنیم، ببینیم در چه سنی قرار داره و با چه چیزهایی میشه روش تاثیر گذاشت.
خب سوال آخر از جناب آقای میرزایی میپرسم. همینطور که میدونید پیام های عاشورا بسیار زیاد هستش. حالا ممکن ما به بعضی از پیام ها بیشتر توجه کردیم، بیشتر به پرداخته شده، ولی ممکنه بعضی از پیام ها هم به هر حال مغفول مانده باشه. یکی از پیام های عاشورا اینه که ما به دشمن بهانه ندیم و بهانه در اختیار دشمن قرار ندیم. ما میدونیم که در به هر حال این مسیر کربلا تا شام که اسرا رو میبردن، به هر حال با تلاش های حضرت زینب و امام سجاد و با بینش و بیداری که اونها داشتن در اقدامات دشمن رو خونسا می‌کردن. ما اگر بخوایم در حوزه همین عاشوراست که ما بهانه به دست دشمن ندیم، اینو اگر بخوایم برای ما شما تبیین بفرمایید که در حوزه رسانه ما چه اقداماتی میتونیم انجام بدیم که بهانه رو از دست دشمن بگیریم و حالا با تولید بعضی از برنامه‌هایی که ممکنه از اونها سوء برداشت بشه و یا حتی به هر حال به نوعی ترویج خرافات باشه و موضوعاتی باشه که به راحتی میتونه بهانه رو دست دشمن قرار بده، ما چه روش‌ها چه راهکارهایی داریم که با این موضوع مقابله کنیم و بتونیم این پیام عاشورا را هم در کشور و در جامعهمون نهادینه کنیم؟
شاید واسه معقولی که میشه به این سوال داد اینه که پرهیز از افراط. پس پرهیز از افراط و مصادیق این چنینی، مثلا خود حمل علم، علم با این وصف و شرایطی داره به هیچ وجه در روایت اصلا نمیبینیم، متوجه؟ یعنی اینا همه تحت لوای افراط قرار میگیره. حتی به نظر من مثلا عزاداری که تا نیمه شب، ما عزاداری نشون میدیم میشه 2 نیمه شب، 3 نیمه شب، از اون ور روایت داریم در اهمیت و ارزش بسیار والای نماز صبح، این هم یه نوع افراطه، اینو باید جلوش گرفته بشه. چجوری؟ این خود مخاطب دوچار تناقض میشه، متوجه؟ و نکات دیگه از این دست بسیار زیاده. نوع سینه زنی، دقت کنید، روش همون انواع اقسام طبل، بران مثال میگم، انواع اقسام که تو شهری مختلف بکن، اینها اگر اصل بشه، مثلا میگم ببینید، اونها نوع فیلمبرداری که میشه، نوع پوششی که از این عزاداری میشه، اون سخندان اصلا پوشش داده نمیشه، بعد بیان این علم و کتل و این دستگاه و فلان اینها برجسته میشه. پس اینجا میشه تفکر عاشورا، میشه تفکر قشری و ظاهری و براحتی اون پیامی که ما نمیخوایم به مخاطب خارجی منتقل میشه.
خیلی ممنونم از شما و سپاسگزارم از شنوندگان محترم رادیو گفتگو، از اینکه تا این لحظه با ما بودید بسیار سپاسگزارم. نقطه نظرات خودتون رو میتونید با شماره پیامک 30001035 با ما در میون بذارید. در این لحظه با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. انشالله که عزاداریات مورد قبول درگاه الهی قرار بگیره. ما را هم از دعای خیر فراموش نکنید. خدا نگهدار.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. بی نهایت سپاسگزاریم از اینکه شنونده این شبکه رادیویی هستید. اگر نظر، انتقاد و یا پیشنهادی در خصوص برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی دارید، 162 سامانه روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیار شما است. همراهان گرامی، این هفته مناسبت دیگری هم داریم. همطور که شما عزیزان میدونید، از سال 1371 شمسی تا کنون هر ساله هفته اول محرم الحرام به نام هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر به منظور یادآوری اصلی ترین هدف جهاد والا و الهی امام حسین علیه السلام، یعنی احیای امر به معروف و نهی از منکر، نامگذاری شده است. امر به معروف مهمترین اصل عملی اسلام است. امر به معروف نشان روشن غیرت دینی مؤمن است. امر و نهی دینی کلید تحقق احکام اسلام است. امر و نهی دینی حضور مثبت اهل ایمان در جامعه است. امر به معروف انتشار خوبی ها و افشاندن بذر نیکی ها در کشتزار جان آدمی است. امر به معروف کلید خوبی هاست و ماهیت نیکی و نیکاوری دارد و نهی از منکر چراغ تابنده است که ماهیتش نیکی و ضد پلیدی است. نهی از منکر بارش قطرات زلال باران بر سرزمین جان گناهکار است که شعله های گناه را خاموش می سازد و به گسترش تیرگی قلبش پایان می بخشد. عزیزان همراه، خیلی متشکرم از این که شنونده شبکه رادیویی گفتگو